بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی 28 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شما قید عربی؟
آره، هم اینجا هم برای مصاحبه ها. مصاحبه ها خیلی عقبه.
مصاحبه چیه؟
مصاحبه علمی که
نمیدونی چه همون مصاحبه دونی؟
ما اینجا رو که خونیم روز دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه
هم مشاوره.
آره، اینجا روش میگه مصاحبه.
مصاحبه، خب مصاحبه.
من
جایی
خودم
مصاحبه
مصاحبه میریسن نکات رضا خونم
میگه مصاحبه ها، چون بیشتر مشاوره. کلاسیک آقای عبدالله میاد مصاحبه است یا مشاوره؟ بعد هر فردی مصاحبه و مشاوره بگید. مشاوره یعنی اون مطالبی که سر کلاس فرصت نمیشه گفته بشه، استاد مشاور نسبت به اون مطالب میپردازه.
نه، این بعضا میشن چیزی که استاد سوال میپرسه و بچه با ارائه بدن.
خب پس این مشاوره نیست، این همون مصاحبه شماست. یعنی شما ارائه میدید به درس رو با
استاد. استاد سوال میپرسن اون مبحث رو
در حین این چیز هم بکن نکات رو میگن. این برای بچه ها بحث روشن بیشتر جا میفته. اینجوری
آقای عبدالله هم میگه برسه؟
آقای عبدالله،
آقای عبدالله بسمش عبدالله معقل.
هم مثلا الان کلاسشون چون عقب هست، برای من شخصا با مثلا مشغولیت که الان دارم
خانه میشه یه مقداری رو شما جا بزنید.
من بهشون ایشتیش نوالت رو یه مقداری نهی
قبول رو
شما
ما باش تو بردیم.
هفته یه جلسه نمیرسه اصلا به خواب کلاس.
من اگه اصلا فیرسه به درمت رو دارم اصلا
سمان همون اول
بشه
من که
نمیرسن
اینا رو تو
تابستون
ما خوندیم.
من با
ایشون
صحبت کنم
اگه بشه
دقیقا
سر
بحث باشه. ایشون مشکل از جامعه یعنی ایشون موافقت نیست کنه یا مدرسه ارسان
اینا. من بیشتر من بود که نصف کلاس رو وقتی بعد میگذرم رو نصفش رو با تو دو روز پیش
فرق این خیلی واسه مدیریت این کلاس سخته. آره، اگرم
برای من واقعا سخت بود.
شما اون قسمت هایی که عقب میمونید، حالا کاری به مواصله نمید به مطالعه ها، قسمت هایی که عقب میمونید این ها رو توی فرصت های خالی مثلا پنجشنبه جمعه، حالا نه پنجشنبه جمعه، کل پنجشنبه جمعه یک ساعتی برای پنجشنبه جمعه مثلا یکی دو ساعت خالی کنید، پنجشنبه جمعه در اختیار خانواده باشید، ولی این یکی دو ساعت رو اون مطالبی که عقب بودید یا خصوصا که الان مثلا سر بحث هستیم اینها رو سعی کنید که اون عقب موندگی ها رو، لازم نیست خیلی هم متن رو بخونید دیگه، حالا کسانی که نوشته دارن نوشته خودشون یا نوشته ندارن نوشته و جزوه ها دیگه داخل چی هست سریع میشه پیش رفت شده. بذار خیلی خودتون رو عقب نندازید که از فضا دور نشید. اون حیف
همیشه عقب
میمونید. همیشه عقب میمونی؟
اینجوری اگه
بخوام عقبی ها رو بخونید. حالا با آقای عبدالله من یه صحبت یه مقدار متن تصویر بود. این متن خیلی عقب افتاد باز دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. از این سرافو قد یتکون نتیجتن لملابساتن انسون ذهنیون خاصون به حست معینتن من حسس معنی مزوله اللفظو و حاضر انسو الان نحن گاهی شکل میگیرد به خاطر شرایطی در نتیجه شرایطی، به خاطر وجود شرایطی ملابسات، این شرایطی یک انس ذهنی خاصی با یک حسه ای از حسس معنا، معنای موضوع حسس مختلفی داره که در اثر یه سری شرایط شما تا اون لفظ میشنید اون معنا به ذهنت میاد، یه حسه میاد. انقدر لفظ ما در ماالفرات استعمال شده که تا تو ما رو میشنوی اون حسه ماالفرات یه حسه از اون حسس ما است به ذهن میاد. خب حالا این انس، این انس ذهنی با این حسه بر دو نحوه، احدهما ایکون نتیجتن لتواجد تلک الحسه فی حیات الناس و غلبت وجودها علی سایر الحسس.
این انس ذهنی گاهی اوقات به خاطر غلبه وجوده، می باشد این انس به خاطر وجود اون حسه در حیات انسان. یعنی چی به خاطر وجود اون حسه در حیات انسان؟ یعنی غلبه وجودش، واو تفسیر، غلبه وجودش بر سایر حسه در حیات انسان. انقدر تخم مرغ در بازار سفیده که تا تخم مرغ گفته میشه این تخم مرغ سفید ذهن بوده. و گاهی هم این انس ذهنی به خاطر کثرت استعمال لفظ و اراده اون حسه است، علا طریقت دالمت تعدد دالمت تعدد داله و المدلول، انقدر این ما در کنار فرات استعمال شد، ما اول فرات ما اول فرات ما اول فرات، تا وقتی که این ما رو گفته می شود بدون فرات شما ما اول فرات به ذهنت میاد. ولی اگر یادتون باشه من گفتم هم علا طریقت تعدد داله و المدلول و هم علا طریق المجاز، انقدر این لفظ ما مجازن استعمال شد در ما اول فرات که تا لفظ ما گفته می شود ما اول فرات به ذهنت میاد. اما اگر غلبه وجود به نحو اول باشد فلا یؤثر علی اطلاق لفظ شیئا، این در اطلاق لفظ هیچ تأثیری ندارد. چرا؟ لأنه اونس آسلی هم در باز باشد. دستمانه خیران دستمانه شما مطلب مشکل بود در بسته سر دیگه؟
نه این رو روشن کردم هوا خنک بشه بعد که میرن و میان و ایستاده ماشینا و اینا کلاس اذیت
نه الان سرمشه
گرمته الان چی؟ گرمته نه دربندی خیلی دم میشه اینجا این رو روشن کردم هوا درسته بعد کنید نه ببندیم که صدا نریم
کلاس
اگر دوغی ترشی دارید با آقای انتخابه من خورما دارم ولی آقای خورما منافات داره با
خوبتر
که یه حواده بود زیاد
اما لحو الافغان اما لحو اول در اطلاق هیچ تأثیری ندارد و به اطلاق ضرری نمیزند، لأنه اونسون ذهنی اون به حسّت مباشرتن دون ایو از طرفی مناسبت لفظ لها. این که حالا غلبه وجود داشته باشد این که اطلاق لفظ تخم مرغ رو به هم نمیزنه که حالا تخم مرغ منصرف شد به تخم مرغ سفید و منصرف شد که منصرف شد، اون چیزی که موجب به هم زدن اطلاق میشود این است که لفظ ظهور داشته باشد. اینجا که لفظ ظهور پیدا نکرد غلبه وجود بود،
یعنی عامل استعمال بر میتونه
خودش غلبه کنه. حالا او یزید فی علاقته به موقع لفظ به طبق خواسته، یا اصلا آقا یا تأثیر در مناسبت لفظ نداره یا اصلا هیچ دخالتی در علاقه لفظ با علاقه معنای لفظ با خود اون لفظ در اون حسه نداره. اما اگر کثرت استعمالی باشد گاهی اوقات این کثرت استعمال میرسد به یک درجه ای که توجب نقل لفظ من وضع اول الی الوضع الحسه، موجب وضع این لفظ میشود از وضع اولش به وضع دوم، یعنی اون قرن اکید اول محجور میشه بلکه قرن اکید جدیدی شکل میگیره. گاهی اوقات نه علاوه بر این که وضع اول هست تحقق وضع تعینی لفظ لتلک الحسه بدون نقل، یک وضع دیگری برای اون حسه شکل میگیرد، یعنی علاوه بر این که یک وضع داشت یک وضع دیگری در کنارش میاد، دو هوو در کنار هم این لفظ میشود مشترک لفظی. اما قبلات وجب ذالک ایزن، اما گاهی وقت کثرت استعمال موجب وضع تعینی یا نقل نمیشود، منتها تشکل یا تشکل درجتن من العلاقه و القرن بین اللفظ و الحسه به مثابت تسلح انتکون قرینتن علا ارادتها خاصتن من اللفظ، انقدر حاشیه نزن. ولی گاهی اوقات شکل میگیرد درجه ای از علاقه و ارتباط و قرن بین این لفظ و این حسه که این علاقه به منزله و به مصابه، یعنی به درجه و به منزله رسیده است که صلاحیت دارد که این کثرت استعمال صلاحیت داره که از این لفظ اون مقید اراده بشود، اراده بشود اون حسه خاص از لفظ، یعنی اون مقیده اراده بشود. خب در این صورت فلا یمکن هینئذن اثبات الاطلاق و قرینه الحکمه، در اینجا دیگه ما نمیتونیم به واسطه قرینه حکمت اطلاق رو ثابت کنیم. چرا؟ چون قرینه حکمت متوقف بود که قرینه یا ما یصلح للتقیید در کلام وارد نشده باشد، در حالی که این لفظی که در این حس استعمال شده ما یصلح للتقیید میباشد. و تلک العلاقه و الانس الخاص یصلح للدلالت علی، و این علاقه و انس خاص صلاحیت دارد که صلاحیت میدهد برای دلالت این لفظ بر اون قید. دیدید که آقای سر نه اون انصراف رو تعریف کرد در این بیان و نه اینکه چرا غلبه وجود موجب نمیشود که اطلاق به هم بریزد، که ما فکر کنم 4 بیان عرض کردیم به عبارتهای مختلف که چرا غلبه وجود مانع از اطلاق نمیشود. فکر کنم عرض کردم که فرق قدر متعقن در مقام تخاطب و انصراف هم عرض کردم دیگه، درسته؟ گفتم قدر متعقن در مقام تخاطب موجب ظهور لفظ در تقیید نمیشود، ولی انصراف موجب میشود که بگیم این لفظ در مقید استعمال شده. آره دیگه تو جزه اینها هست و در اون جلسه هم عرض کردم. اما اطلاق مقامی، ال اطلاق الذي استعرضنا و عرفنا رفا، اگر میل دارید شما بریزم من
میریزم شما هر کی خواست زودتر بیاد برداره برنده.
تو در قدر هم متعدن در آقام تفاوتون چیزی که من نوشتم این بودی که
بله
قدر متعدن در آقام تفاوتون مونه از اطلاق میشود
ولی
سوق به سمت معنو نمیدن،
سوق به سمت تقیید
نمیدن
موجب
تقییدم میشه.
آره یعنی قدر متعدن در مقام تفاوتون فقط ما میفهمیم که مولا مطلق رو اراده نکرده، اما مقید رو اراده کرده، کلام ساکت، کلام ساکت که مولا مقید رو اراده کرده اما ظهور نداره، ولی انصراف ظهور در تقیید میدهد که آبا انشالله
انصراف حالا این سه حالتی که داره میگه
حالت سوم،
آره شما نبود
آره حالت سوم به کثرت استعمال اونایی که اونام اگر یادتون باشه تذکر دادم اگر شما لفظ رو بشنوید و به اون حسه خاص به واسطه نقل یا مشترک لفظی پی ببری، اون که این که انصراف نیست به خاطر وزن، ولی چرا منصرف شد به خاطر اینو گفتم. اما اطلاقی که استعرضنا و عرفنا تا الان اطلاق کردیم که گفتیم ثابت شده به قرینه حکمت و ظهور حالی مسمیه الاطلاق لفظی، اسمشو اطلاق لفظی میگه. چرا میگیم اطلاق لفظی؟ این لفظی قید اعتراضی است، قید توضیحی نیست، تمیزن لهو ان نحن آخر من الاطلاق، میخواییم جدا کنیم اطلاق لفظی رو از نوع دیگری از اطلاق، اون اطلاق مقامی باشد. لابد من معرفت اول بعد اون اطلاق رو بشناسیم و نطلق علیه اطلاق میکنیم بر اون اطلاق آخر، نامگذاری میکنیم بر اون اطلاق آخر اسم اطلاق مقامی رو. خب اون اطلاق مقامی چیه؟ اول میگیم که اطلاق لفظی یک حالت وجود صورت ذهنی است برای متکلم و صدور کلام از این متکلم در مقام بیان اون صورت، یک صورت ذهنی برای متکلم وجود دارد به نام عالم. احتمال میدی که این صورت ذهنی یک قید برای او وجود داشته باشه، شما به واسطه اطلاق ذهنی، اطلاق لفظی اون قیدی که بر این صورت ذهنی وارد شده رو نفی میکنی، اما در اطلاق مقامی قیدی رو شما نفی نمیکنی، بلکه یک صورت ذهنی مستقل و یک عنصر مستقل رو نفت میکنیم. اطلاق لفظی وجود یک صورت ذهنی است برای متکلم و کلام هم صادر شده از اون متکلم تا از این صورت لفظی حکایت کنه. اگر گفته اکرم العالم، یعنی ما از این العالم پی میبریم که یک صورت ذهنی عالم بوده و این اکرم العالم، این العالم از اون حکایت ففی مثل حاضر حاله، در این حالت اطلاق لفظی، اذا تردد نافی حاضر سوره، اگر مردد بشیم در این صورت، خب مردد بشی در چیش؟ در این که هل انها، آیا اون صورت تشتمل علا قیدن غیر مذکور فی الکلام الذی صیغ للتحدث عنها، کیف میکنه آقای صدرا اینا رو میگه مثلا صیغ للتحدث عنها، آیا این صورت بر قیدی غیر مذکور در کلامی که ریخته شده برای تحدث از اون صورت، خب آره این چیه دیگه، برای کلام آیا منبری. آره منبری. حالا شما باید حلقه اولا رو بخونید که چه، یعنی عربی معاصر، عربی معاصر یعنی اون کسی که داره این بحث رو ارائه میده باید خودش رو خلق کنه که بره این الفاظ رو پیدا بکنه، معنای این الفاظ رو، بعدش
دیگه
از همین عربی معاصر بیاده
خودش
باید خرق
بکنم.
بله دیگه خرق مجمعی شد خرق اجماع، خرق اجماع نشدید این کلام، خرق خرقون لجماع، خرق اجماع نه خرق مجمعی، خرق عادت، خرق عادت، خرق عادت. حالا میگه اگر شما مردد شد که این صورت مشتمل بر قیدی هست یا نه، اینجا این اطلاق کان مختزای ظهور حالی سیاقی در ظهور حالی سیاقی در چی؟ یعنی چی ظاهر حالی سیاقی؟ یعنی در این که متکلم بیان کرده تمام مرادش را به خطاب مع عدم ذکر اون قید، اول اطلاق مختزای ظاهر حال متکلم که تمام مراد را یبین بل کلام اطلاق، خب این اطلاق لفظی که به مدلول لفظ و توضیحات داده شد، اما اطلاق مقامی ما نمیخوایم اراده کنیم به واسطه این اطلاق مقامی نفی کردن یک قیدی رو که اگر اون شیء، حالا نمیگیشون قید، نفی کردن یک شیئی رو که اگر اون شیء ثابت باشه قید اون صورت ذهنی است که یتحدث عنها اللفظ، قید اون صورت ذهنی، نه ما نمیخوایم قید نفی کنیم. چی میخوای نفی کنه آیه سر به واسطه اطلاق مقامی؟ انما یراد به واسطه این اطلاق مقامی نفی و شیء لکان ثابتن لکان صورتن ذهنیتن مستقلتن لکان عنصرن مستقلتن، ما میخواییم یک عنصر مستقل رو نفی کنیم. علا و علمو که وضوع رسول الله که حضرت چند مورد نام برد و ما شک در مزمزه کردن کردیم میکنیم که آیا واجب است یا نه، خب این مزمزه قیدی برای چیزی نیست، بلکه خودش یک عنصر مستقل نیست. یا یک مثال دیگه زدم که اصل تکبیر و جزء اون کذا کذا جزء اون، بعد ما شک میکنیم که سوره جزء است یا نه، به واسطه اطلاق مقام میگیم این جزئیات سوره که یک عنصر مستقل نیست، نه اینکه قید برای چیزی باشد رو نفی کنیم. فاذا خودشون هم گفته فاذا قال المتکلم الفاتحه جزء اون فلان فلان و سکته، چند تا جزء نام برد حضرت علیه السلام که الان این روایت نیست، قال المتکلم و ساکت شد و اردنا و اراده میکنیم که ثابت کنیم به عدم ذکر این متکلم جزئیت سوره را که انها، که اون سوره جزء نیست. اگر شما بخواید عدم جزئیت سوره را ثابت بکنید، در اینجا کان هازا اطلاقا مقامی، ها این عدم جزئیت سوره به واسطه اطلاق مقامی ثابت میشه و متوقف است. اما نکته دومی که در اینجا بیان میکنم اینه که آقا شرط
میتونیم اینجوری بگیم در اطلاق لفظی معمولا یک کلمه مطلق قید برای یک کلمه میاد، ولی در اطلاق مقامی باید یه اجزای یه شروطی متصور بشه، یکی از اونا رو
بخواید. بله، یعنی دقیقا صورت ذهنی قیدی برای یک لفظی رو شما نفی نمی‌کنید، بلکه یک عنصر ذهنی مستقل، یک عنصر و یک جزء مستقل رو شما نفی می‌کنید. و متوقف از این اطلاق مقامی شرطش چیه؟ فقط یک شرط دارد و اون هم این خیلی مهمه رفقای من، لذا کار اطلاق مقامی اصعب از اطلاق لفظیه، چون شما باید احراز بکنید، یعنی باید قطع پیدا بکنید. در اطلاق لفظی هم ما احراز میکردیم در مقام بیان بوده، ولی زن بود، زنی بود، یعنی ظاهر بر اساس ظاهر حال بود که ظاهر حال زن و این زنون هم به واسطه اصالت و ظهور حجت شده،
ولی در اینجا نه، باید قطع پیدا بکنی. رضا کار اطلاق مقامی خیلی اصعبه و عجیبه. بعضی ها، بعضی از آقایون و فضلا تا دم به دقیقه اطلاق مقامی، اطلاق مقامی، اطلاق مقامی، مگه مثلا از جیب در میاد که اطلاق مقامی، اطلاق مقامی باید مسلط باشی به تمام روای اطلاق مقامی.
قطع باشی؟
چی؟
قطع باشی؟
اصلا هم دیگه چون شما میخوای بگی مولا میخواد به واسطه این بیانش، به واسطه خطابش، تمام آن چیزی که دخیل است رو بگه. خب تو بعد یقین بکنی که اصلا مولا در مقام بیان این هست که بعد بتونی اطلاق بگیری، بعد قطع پیدا بکنی. و الا ما به خاطر این که ما اصلا اصلی نداریم که مولا بخواد
همیشه باید
تک تک اجزا رو بگه، بله اصل داریم که تمام مرادش رو میخواد بگه، اما اصلی نداریم که بخواد همیشه تک تک اجزا رو بگه. نه، گاهی اوقات اگر یادتون باشه مثال زکات هم زدم، مولا اگر میفهمد زکات در بله ده تا عکس بگیم دوستان
خود شما
خیلی از بزنه حرف نزنی صدا بیاد حرف نزنی اون جو شد اونم بکنی آقا از این مرم بگی که دوستان لذا در مثال زکات که گفتیم فلغنم والابل والبقر بود، اونجا روشن نبود که آره در مقام تمام بیان اجزا باشه. چرا؟ چون ممکن بود که چون کثیرن اون زمان گاو و گوسفند و اینا وجود داره، نسبت به اونا داره میگه از اون. ولی شما آیا زکات فرس بودن رو میتونی نفی بکنی؟ نه.
جا هم باید تو اطلاق لفظی میشاوردی همین احتمال اونجا هم هست، همین دعوایی اونجا هم هست،
دقیقا همین دعوایی اونجا هست. من تا اینها رو ما با ظاهر حال نفی میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه کارمون با الفاظه. ما اونجا نمیخوایم، ما دقیقا ما اونجا نمیخوایم جزء مستقل رو، جزئیت یک چیز نفع کنیم.
من تصویر کردم ولی فقط من این متوجه نشدم که همینطور که متکلم ممکنه دایه‌ای داشته باشه که با این که غیبی هست ولی غیب رو نیاره. خب این با این که جزء مستقل دیگه هست خب ولی جزء مستقل رو نیاره، در اطلاق لفظی ممکنه دایه داشته باشه با اینکه غیبی هست ولی غیب رو نیاره.
خب همین دایه رو، همین دایه و این احتمال رو ما واسه چی نفی می‌کنیم؟ واسه ظاهر حال.
اینجا واسه مقام بیان.
آه ولی آقای اینجا
واسه ظاهر حال
اونجا آقای گفتن ما نسبت به مقام بیان که عقلا که همچین ظاهر حالی ندارن. بله نسبت به الفاظ عقلا همچین ظاهر حالی دارند، ظاهر حالشون اینه که تمام مرادشون با الفاظشون میگن، ولی نسبت به مقامشون همچین اصلی عقلا ندارن. بله اگر شما همچین اصلی رو درست بکنید و یک اصل رو مدون بکنید که هر متکلمی که در مقام بیان جزئیات هست میخواهد تمام اجزا رو بگوید، ما در اونجا اصل شما رو میپذیم رو دو تخم چشم. ولی آقایون اشکال میکنن این که میگن ما اصل عقلایی در اینجا نداریم. اصل نه که تصویر نمیشه، نه که میگن اصل نداری. حالا چون اصل نداری، حالا چون ظاهر حال اینا منم میفته، حالا چون اصل نداری لذا باید احراز بکنی. اینا رو اگه یادت باشه همون روز سلام کن.
تو قرائن نمیشه
این خارج شد، این خارج شد. اگر قرینه باشد تو احراز کردی، احراز کردی این شد. این چیه قرینه هست؟
یه زنی
باشه، نه آقایون نمیپذیرن. حالا ما میپذیرن، نه آقایون نمیپذیرن، نه فقط باید قطع بکنیم، قطع بکنیم آبر اصلاح مقام باید قطع بکنیم. یعنی باید اگر یادتون باشه شما روز تشریف نداشتید، من مثال چیز زدم، من دو تا نکته عرض کردم، گفتم یه اطلاق مقامی به نکته یه اطلاق مقامی در نفس خطاب داریم، یه اطلاق مقامی در جمیع خطاب، یه اطلاق مقامی در مقام حذف بودن داریم، یه اطلاق مقامی به نکته غفلت نوعیه داریم. و اونجا عرض کردم که آقایون اگر بعضی ها میخوان قصد قربت در صلات رو نفی بکنن با اطلاق مقامی نفی میکنن، میگه ما تمام خطابات رو دید. درسته که مولا نمیتونه با خطابش قید بزنه، وقتی تقیید محال شد اطلاق لفظی هم محال میشه چون رابطه اینها ملک و عدمه، اما اطلاق مقامی که وجود داره
ما تمام خطابات رو دیدیم، یعنی نگاه کنید چقدر بعضی راحت ادعا میکنن تمام خطابات رو دیدیم، مولا درسته نمیتوانست در این خطاب تغییر بزنه ولی با خطاب دیگری میتوانست بگوید که اون نمازی که گفتم قصد و قربت دارد، لذا چون نگفته است پس قصد و قربت شرط نیست. اما اینجا فهمی مثل آقای ناینی بلند میشه، فکر کنم اونم عرض کردم، چی میگه؟ یه متمم جهل داری. یعنی ریشه اطلاق مقامی که تمام علما ادعا میکردن در اینها یه چیزهای خیلی واقعا نه. شما نمیتونید سر یک بار در آیه قرآن بحث میکردن نتیجه فقهی میگرفتن در حالی که اصلا اون با وجود نداشت، در حالی که اصلا اون با وجود نداشت در آیه قرآن. تو روایت بگی نسخه بدن داره روایت، یه روایت مثلا یدهی که، یه روایت بدنه که، یه روایت به بدنه که، به فلانه، خب اونجا مثلا ولی آیه قرآنه دیگه. یعنی بحثی روشن میشه که از ابتدای طلبگی تا انتهای اجتهاد فقهای من، شما اگر قرآن رو هم باز نکنید به همین حضرت معصومه هیچ ضربه‌ای به اجتهاد شما وارد نمیشه. هیچ ضربه، یعنی چی؟ یعنی ما میشینیم 500 600 صفحه چه میدونم کتاب‌های متعدد رو می‌خونیم، حاضر نیستیم که بعضی از آیات رو، بعضی از طلبه‌ها رو یک آیه مثلا در روز شما مثلا سر شلوغ خیلی دیگه بعد خودتو فلان کنید، مثلا یه آیه مثلا در روز، یک آیه مثلا 6000 خورده آیه داریم که میشه 6000 روز، یعنی شما در عمر 60 ساله خودت 6000 روز یک آیه نمیتونستی بخونی؟ یک آیه
20 سال
تازه اگه بگیم بخوای یک آیه بخونه متهمتان تمام
الفلامی
تمام، خب این که نیست دیگه. حالا مثلا یه آیه دیگه هم دیگه کسی که قرآن رو باز کرده دیگه انقدر دیگه مثلا وسعت تحت نداره که دیگه مثلا ما بگیم یک آیه رو خون دیگه تمام دیگه. اما و یتوقف هذا الاطلاق، خیلی خب دیگه یه بحث نمی‌کنم، و یتوقف هذا الاطلاق علی احراز متکلم فلان، چون اگر احراز نشود در مقام بیان بودن دیگه نمیباشد عدم ذکر متکلم.
من خوندم، من جا خط کشیدم جلسه
گفتم آره خونده بودیم، خونده
بودیم؟ نه، ما نخوندیم. نه بابا خودتون خوندیم. نه، ما نخوندیم.
یه جا فرمودی که زیر این خط بکشی نمیدونم در حین اصل مطلب فرمودیم یا مطلب خونده بودیم. من خط کشیدم. یادم این خراب هم کنم فاق جا نکردم. خسران عظیمی زچار رو میدونم.
نه نخوندیم.
بچه من یاد تا استیاب خوندیم.
جدن؟ خب چون نگفته های محمده شما؟
من گفتم آقای چیزی
با همیه خب حالا که خوندیم پس استصحاب میکنیم، استصحاب استقبالی که انشالله
بقیه
این نقطه رو اهم کنیم، بعض تطبیقات رو نخوندیم، ما حالا فردا بعضی تطبیقات
رو
این نقطه اما
بخونیم
این همه دو خلی بوده
دیگه حالا دیگه اومدم
بیرون شما یقین نداریم بخوندیم ما دیروز که موازین رو خوندیم
درست، چون تا زمانی که این در مقام بیان بودن تمام اجزا احراز نشود این نمیتواند کاشف از عدم جزئیت باشد، و صرف این که مولا عدد اجزاء صلات رو بیان میکند لا یکفی این صرف بیان کردن عدم اجزاء لإحراز در مقام بیان تمام اجزاء بودن، بلکه احتیاج داریم به احرازی در بل یحتاج و احرازه او، بلکه احراز در مقام بیان بودن نیاز دارد به قرینه خاصی برای اینکه مولا دارد در این خطابش تمام مولا و اون قرینه باید ما رو به یقین برساند، و به ذالک و به همین جهت احتیاج به قرینه خاصه در مقام بیان بودن، اطلاق مقامی با اطلاق لفظی مختلف می شود، چون در اطلاق لفظی ما یک ظهور سیاقی عام، یک ظاهر حالی داریم که این ظاهر حال بیان می کند که متکلم تمام مرادش رو با الفاظش بیان می کند، ولی در جناب اطلاق مقامی لا یوجد ظهور مماثل، دقت می کنید آیه در جواب شما رو داره نیکسا میگه همچین ظهوری نداریم، همچین اصلی نداریم، بله شما اگر همچین اصلی ساختی بنابرای قبول، ولی همچین اصلی نداریم که بگی که آقا مولا در مقام بیان مثلا داره اجزا رو میگه در تمام بیان مقام بیان عدد اجزاست،
همیشه
اینطوری نیست، گاهی اوقات مولا اگر داره اجزای چیزی رو میگه مثلا همون اجزاء زکات رو داره اینجا بیان میکنه، ممکنه به خاطر مورد قالبی باشه و صرف احتمال استدلال و یقین شما رو باطل میکنه. همین که شما احتمال بدید مولا در مقام تمام بیان نیست و احراز نکنی این رو، این تمام میشود و نمیتونی به این اطلاق مقامی تمام کنه. خیلی فوای من بس در رابطه با تهدید و دلالت‌های عناصر مشترک لفظی بود. تا اینجا چهار دلالت مورد بررسی قرار گرفت: مده امر و صیغه امر، ماده نه و صیغه نه، مطلق و مقید. اما عنصر پنجمی که مرحوم شهید سرد در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهند، الفاظ دال بر عموم. ما قبل از ورود به مباحث مطرح شده از جانب شهید سرد، ابتداعاً همونطور که از عنصر مشترک بودن امر و نهی و مطلق و مقید صحبت کردیم، این رو مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا عموم هم جزء عناصر مشترک هست یا جزء عناصر مشترک نیست. مثلا شد چرا فرض می‌کنیم
چهار دلالت چجوری؟ امر و نهی و مطلق مقید و
ام نه مطلق مقایر خواهد.
ام نه مطلق مقایر، چون اون سیغه هم بوده ماده هم سیغه نهی و ماده نه مطلق و مقایر.
نه نه نه
اگر دارم مطلق
ام سیغه ماده
نه 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 نه
نه نه نه.
اما شکی نیست که همونطور که امر و نهی مادتاً و صیغتاً مطلق و مقید از عناصر مشترک بودن، مبحث عام و خاص هم از عناصر مشترک هستن، چرا که عنصر مشترک یعنی اون قانون و قاعده‌ای که صلاحیت استنباط حکم رو به جناب فقیه بده. خب رفقای من، ما همونطور که از ماده امر و نهی و مطلق و مقید حکم شرعی را استنباط می کردیم، از الفاظ دال بر عموم هم حکم شرعی را استنباط میکنیم و این الفاظ کمک میکند به استنباط فقیه در حکم شرعی. اگر ما در مثال اکرم اگر ما در مثال اکرم کل عالمن بیان کنیم که این کل افاده عمومیت میکنه و دارای معنای عامه، در اینجا این وجوب برای تک تک علما ثابت میشه و میگیم آقا تک تک علما واجب الاکرام هستن، لذا اگر آقای یک کلام یک نفر از علما رو اکرام نکنه، به ازای اون عدم اکرام یک نفر مستحق چوب و عقاب میشود. یا اگر دوستان دیگه به همدلله، یا اگر مبنای ما بله یا اگر مبنای ما این بشه که الف و لامی که بر سر اسم داله بر جمع میاد، الف و لامی که بر سر اسم داله بر جمع میاد موجب عمومیت میشه، نه خود اون جمع، در اینجا در مثال اکرم العلماء حکم به وجوب اکرام تمامی علماء میکنیم، اما در جایی که مولا بگه اکرم علماء اون، دیگه حکم به وجوب اکرام تمامی علماء نمی کنیم. یا اگر مبنای ما در نکره در سیاق نهی یا نف عموم باشد، در اینجا میگیم در لا تکرم فاسقن تمامی فساق نباید اکرام بشن، لذا اگر جناب آقای کاویانی یکی از فساق رو اکرام بکند مستحق عقاب میشوند. پس شکی نیست که مباحث مربوط به عام در استنباط و حکم از ناحیه فقیه مؤثره و همچنین شکی نیست که ابواب فقهی ما پر است از الفاظی که دال بر عموم است، لذا چون ابواب فقهی ما پر است از الفاظی که دال بر عموم است و این الفاظ هم در استنباط فقیه بفرمایید نسبت به حکم شرعی مؤثر هستن، پس این همون عنصر مشترک شد دیگه. عنصر مشترک یعنی در استنباط در اکثر ابواب و در استنباط فقیه مؤثر باشه. حالا ما میخواییم بالاتر بگیم نه، عنصر مشترک آقای سر میگفت قابلیت طرح در اکثر ابواب داشته باشه. این ها این عام و خاص نه تنها قابلیت مطرح شدن در تمامی ابواب داره، بلکه اصلا مطرح هم شده و شما در جامعه احادیث سرچ بکنید کل، حالا جامعه احادیث هم محدود کنیم به وسائل و چیه، ببینید چقدر میاره، نه اینکه متعلقش رجل باشه فقط ها، کل و رجل میکنه، نه نسبت به اون جایی که حکم فقهی مؤثر است. یک فقط سوال اینجا مطرح میشه و اون این است که مرحوم آقای سعد اگر دقت بفرمایید در اینجا در این دو سه صفحه که بحث عام رو مطرح فرمودن، بحث مستقلی به نام خاص رو بیان نکردن. حال ممکن این سوال ایجاد بشه که آیا مبحث خاص از عناصر مشترک نیست یا اینکه از عناصر مشترک می باشه. من میخوام یه ادعایی رو مطرح بکنم که ممکنه شما استیحاش بفرمایید، ولی روی این مسئله به بنده یه مقدار تعمل بفرمایید، بعد اگر نکته‌ای بود بنده استفاده. در جواب عرض میکنیم که نداره، در اینجا نداره بس. نداری؟ نه همون میخوام این عرض کنم. در جواب عرض میکنیم که مبحث خاص هم مانند مبحث عام از عناصر مشترک است. اما اینکه مرحوم شهید سعد در اینجا یک باب جدایی برای خاص باز نکردن، به این جهته که ایشون در مبحث احترازیت القلوب مباحث اصلی که مربوط به خاص می باشد هم به طور ضمنی بیان کردند. چرا که در همین ادعایی که میخوام مطرح کنم، رفقای من، خاص و مقید از این جهت که قیدی برای کلام شارع هستند فرقی ندارند. فرق اینها فقط از دو جهته، فرق خاص و مقید در دو جهته. جهت اول اینه که اگر شما به یک کلامی مقید و تقیید میگویید، به خاطر این است که در مقابل اون مطلقه، و اگر به یک کلامی خاص میگویید، به خاطر این است که در مقابل اون عام است. اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل، این بنابر یک جهت هم مقید است، عالم العادل بنابر یک جهت هم خاصه. اگر در مقابل اکرم العالم العادل اکرم العالم باشد، این میشود مقید. اما اگر در مقابل اکرم العالم عالم العادل اکرم کل عالم باشد، این میشود خاص. پس این یک جهت فرق. جهت دوم اینه که تقیید در همون بحث احترازیت رو بود، اگر یادتون باشه انهای مختلفی داشت، یا قید برای حکم بود، یا قید برای متعلق الحکم بود، یا قید برای موضوع بود، یا شرط بود، یا غایت بود. اما تقیید پس انهای مختلفی داره، اما خاص فقط قید برای متعلق یعنی موضوع حکم است. فرق اینها فقط از این دو جهت. لذا با توجه به این بیانی که عرض کردیم که فرقی بین این دو نیست الا در این دو جهت، عرض میکنیم که مرحوم شهید صدر مبحث اصلی مربوط به خاص رو در ضمن مطالب مقید و احترازیت القیود بیان کردن، و همونطور که اکرم العالم العادل که مقید بود و دلالت بر احترازیت القیود میکرد، اکرم العالم العادلی که خاص است، این هم دلالت بر احترازیت القیود میکنه. و ما از این اکرم العالم العادل خاص میفهمیم که مولا وجوب اکرام رو از عالم، این خطاب یعنی به ما بیان میکنه، مولا وجوب اکرام عالم رو از عالم غیر عادل برداشته است. لذا نتیجه یکیست. بله مطالبی از خاص مثل حجیت الخاص فعل باقی، سرایت و اجمال الخاص الالعام، الخاص المتصل و الخاص المنفصل، اینها ذیل مطلب خاص قرار میگیرن. ولی رفقای من، اینها هیچ فرقی با بحث مقید ندارن. شما همونطور که میخوای بگی حجیت خاص در عام باقی، میتونی بگی حجیت مقید در مطلق باقی. همونطور که میتونی بگی خاص متصل و خاص منفصل، میتونی بگی مقید منفصل و مقید منفصل. و این مباحث رو، بعضی از این مباحثی که ذکر کردم رو، مثل مقید منفصل و مقید متصل در حلقه ثالث مرحوم آقای صدر بیان کرده است. لذا اینها هیچ فرقی با هم دیگر ندارن. پس اگر آقای صدر اینجا خاص رو مطرح نکرد، فکر نکنید که خاص از عناصر مشترک نیست، و همونطور که عام از عناصر مشترک است، خاص هم از عناصر مشترک است، و ابواب فقهی ما پر است از خاصهایی که در کلام مولا واقع شده و این خاص هم در عنصر در استنباط فقهی ما مؤثره. وقتی ما اکرم العالم عادل رو دیدیم حکم میکنیم که این خطاب دیگر نمیتواند وجوب اکرام رو برای عالم غیر عادل ثابت بکنه، پس در استنباطش فقهی ما مؤثر بود. این بیان این عرضی که داشتم تأمل بفرمایید. من اونطوری که دیدم این به ذهنم رسیده، اینا که حرف آخر نیست، که این حرف وسط هم نیست، حرف اول هم نیست، بالاخره شما میتونید فکر بکنید روی این مطلب، اگر اشکالی به ذهن مبارک رسید تو بنده
رسیدیم. ولی فقط سوال مثلا خب چرا اسم گذاری شد؟ گفتن مطلق غیر
همون
دیگه، دو تا چیز دارید، دو تا اسم متفاوته، تو بحث متفاوته، یکیش این برای که شما داره بحث میشه.
آره.
بعد اونجا هم همین بود، عینا همش میگفت فقط اصلا این که دقیقاً همونه که چرا اینجوری چرا اینجوری ما
اینها به خاطر اصطلاحاته، چون آقایون اصطلاح سازی کردند یکم این بحث ها متورم شده، و الا با این بیانی که عرض کردیم هیچ فرقی بین مقید و خاص الا این دو فرقی که بیان کردیم وجود نداره. لذا انسان نباید خیلی استیحاش کنه. مثلا بعضی ها تو همین امتحان شفای اخیر همین مطلب رو به آقایان عرض کردن، به دوتا از غزلایی که امتحان دید آنچنان استیحاش کردن، آنچنان حالا هرچی همون گفته خود چرا شما حرف من رو رد کن، نه خیر، این تسالم اصولی، تسالم اصولیون مگه دلیل، مگه فقه تسالم بخواد دلیل بخواد، حکم شرعی است نه تسالم اصولی.
آره تو نمره ما کم میدن.
آره نمره منم خیلی کم دادن
متاسفانه. ما این که مرحوم شهید سر یک عنوانی هم در اونجا برای مقید نزدن میشه قرینه، و این جمله بودن احترازیت و قیود
بره،
اصلا نگفتن مطلق مقید یا هر چیزی، فقط هر قیدی میخواد باشه چه از جنس خاص چه از جنس مقید، حتی چیزایی دیگر هم
آخه اون قیود ممکنه به شما کسی جواب بده که اون قیودی که ایشون گفته به خاطر این
قیود
اون قیود پنجگانه است، چون بعضی از قیود قید حکمن، بعضی قید متعلقن، بعضی ها شرطن، بعضی ها قاید، ممکنه که اشاره به این قیدها داشته باشه، اما خاص فقط قید موضوعه. ولی ممکنه ها یعنی کسی این جواب رو به فرمایش شما بده، ولی بله ما که نظرمون یعنی این به این رسیدیم که فرقی وجود ندارد. اما ما در مبحث عام خاص همین هم بگم دعاست میکنم، ما در مبحث عام دو مطلب رو مورد بررسی قرار میدیم، مطلب اول تعریف عام، مطلب دوم ادوات دال بر عموم و نحوه دلالت اینها بر عموم. تمام همین دو مطلب. اما مطلب اول تعریف عام است. خب آقای من مرحوم آقای سرد می فهمن که عموم یعنی استیعاب و شمول، که همین عموم یعنی استیعاب و شمول که مدلول لفظ است. مدلول لفظ است یعنی چی؟ یعنی تا لفظ کل جمعی ایو عام رو می فهمی به ذهن چی منطبق میشه؟ به ذهن استیعاب و عموم منطبق میشود، یعنی این لفظ کل قرن اکید پیدا کرده است با معنای استیعاب، و همینطور لفظ جمعی و عام و ایو. با این تعریف روشن میشود که گاهی اوقات استیعاب و شمول مدلول لفظ نیست. مثل کجا؟ مثل اون استیعاب و شمولی که در اطلاق شمولی بود. اگر یادتون باشه دیروز در پایان جلسه هم عرض کردم، مثلا وقتی مولا میگه اکرم العالم، در اینجا اطلاقی که نسبت به عالم و موضوع وجود داره اطلاق شمولی است، و این کلام دلالت میکند که هر عالمی را، دقیق کنید، هر عالمی را باید اکرام بکنی. اما از این که شما از این دلیل هر عالم را میفهمی، این هر عالم بودن به خاطر این نیست که لفظ عالم دلالت بر هر و عمومیت میکند، بلکه به خاطر نکته دیگری است، و اون نکته دیگر چیه؟ اون نکته دیگر چی بود که ما به خاطر این و اون نکته دیگر و اون نکته دیگر در قبلا هم عرض کردم که اگر ما اطلاق در موضوع رو اطلاق شمولی میفهمیم، به خاطر این بود که موضوع مفروض الوجود است و این قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی بازگشت میکند به قضیه شرطیه. لذا اگر مولا گفته است اکرم العالم یعنی ان وجد عالمون فاکرمه، خب به ازای هر عالمی که موجود شد یک وجوب اکرام بر عهده ما می آید. پس اگر شما هر و عمومیت را در موضوع میفهمی و میگی اطلاق موضوع اطلاق شمولی است، به خاطر همون نکته است، به خاطر اون نکته است که موضوع مفروض الوجود است. سوال: بله ما فهمیدیم که استیعابی که در اطلاق شمولی میفهمیم با استیعابی که از عام میفهمیم متفاوته، به این بیان که استیعاب در عام به واسطه لفظ کل، لفظ جمعی عام ایو فهمیده می شود، اما استیعاب در اطلاق شمولی به خاطر نکته دیگر که همون مفروض الوجود بودن موضوع است فهمیده می شود. اما سوالی که در اینجا وجود داره اینه که آیا بین این دو استیعاب فرقی وجود دارد یا فرقی وجود ندارد؟ بالاخره شما استیعاب رو می فهمید دیگه، بین این دو فرق وجود دارد یا نه؟ دیروز این سوال رو پرسیدم فاضل گرامی آقای شرافت فرمودن و جواب دادن. جواب رو در اینجا عرض می‌کنیم که استیعابی که در اکرم کل عالم وجود دارد با استیعابی که در اکرم العالم وجود دارد متفاوته. استیعابی که در اکرم کل عالم وجود دارد به ما می‌فهماند که مولا در مرحله جعل و ثبوت جعل‌ها و وجوب‌های متعددی دارد. ولو این که حالا من اون تقریری که داخل گروه عکسش رو گذاشتم خوندید یا نه، ولو این که مولا این جعل‌های متعدد رو با یک عملیات بیان کرده باشد، مولا دقیقا فهمید، مولا از لفظ عالم تک تک علما رو به صورت اجمالی دیده، اما یک وجوب برای طبیعتی که منحل شده به تک تک علما جعل کرده. خب وقتی این طبیعت منحل شد، انحلال حکم به انحلال موضوعشه دیگه، این احکام هم منحل میشود. اما در اکرم العالم مولا جعلهای متعدد نداره، بلکه مولا طبیعت رو دیده، تنها یک وجوب رو برای طبیعت عالم وضع کرده. منتها اگر شما شمول رو میفهمی، شمول در مرحله مجعول است، در مرحله مجعول است که تکثر حکم اتفاق می افتد. مرحله مجعول یعنی مرحله فعلیت حکم. فعلیت حکم به فعلیت موضوع بود، لذا هر موضوعی که انوجد عالم فکر ما، هر موضوعی که محقق بشود یک حکم هم زاییده می شود، هر عالمی که محقق بشود یک وجوب هم در اینجا زاییده می شود و گردنگیر جناب مکلف می شود. لذا درست است که ما دو استیعاب را می فهمیم، اما یک استیعاب در مرحله جعل است و دیگری در مرحله مشغول است و فرق است بین این دو استیعاب. حالا اینم اضافه کنم، خیلی خوب باش، یکی در مرحله جعل، یکی در مرحله مشغول، چیکار کنم؟ این چه فایده ای برای من داره؟ بالاخره استیعاب رو که می فهمیم، دیروز عرض کردیم که در تعارض بین اطلاق حکمی و عام وضعی اینجا به درد ما میخوره، چون ظهور عام وضعی قوی تر است، لذا ما عام وضعی رو بر اطلاق حکمی مقدم. اطلاق حکمی که میگن یعنی همون مقدمات حکمت و قرن حکمت، قید عجیبی نیست. این از این. در پایان هم آقای صد یه نکته اینجا میگه که اصلا عجیب، حالا مرحوم آخون یه چیزی هر حرفی زد، میگن یکی سنگ انداخ بقیه هم رفتن، مرحوم آخون یک حرفی زد، ایشون اومده، ایشون در اینجا میخواد بگه که فرق است بین عمومیتی که از لفظ کل میفهمیم با عمومیتی که از اسماء عدد میفهمیم، مثل ده یا از برخی از اسماءهایشون نگفتن، مثل لشکر، طائفه، سپاه، آقا سید هم که اصلا سپاه مثلا سرداران اسلام و اینها، فرق بین این عمومیتی که از اینها میفهمیم. حالا ما خیلی احساسه نه خیلی احساسه همشکل بودن نمی کنیم که شما بخوای فرقشو بگی، ولی حالا یک شبهه اینجا مطرح شده که انشالله فرد دو دست باشه
منظورش چیه که
سلوات بفرستید.